کلاس فقه حکومتی 3 خرداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب
بریم
سراغ
اللهم معید جل ولیه کل فرج و جعلنا من خیر اعوانه و صالح و المستشهدین بین یده. به انتهای روایت من لا یحضر از جناب محمد ابن سنان رسیدیم. خب تأکید این روایت بر مسئله این تبدیل شدن قیمت 1 درهم به 2 درهم بود و رسیدیم به اونجایی که ربط پیدا کرد این قصه به مسئله سفاهت، رغم این که اساسا سفاهت اگر نگاه عرفی بهش داشته باشیم اینجا معنادار نیست، چون طرف احساس میکنه یه پول خود درشی رو به دست داره میاره، تازه اونم مفت مجانی، آدم باهوش و عاقل و حیلگر طبعا تمایل به همچین سودی داره، ولی از اونجایی که یمحق الله الربا، از اونجایی که 1 درهم مساوی 2 درهم نیست، از اونجایی که این آدم در نهایت نادانه، از اونجایی که این نکرا و شیطنت نه عقل و عقلانیت، این رو زیل صفحه ها و سفیه دونستن. لا تو تو هم با لکم و صفحه ها اشاره داره به همین مسئله دادن به اموال و همین سفیر با خورام و افرادی که بر مبنای اون هویت ربوی اموالشون رو میدن به افراد دیگه. این یه تفسیر متفاوت رو از آیه شریفه داره درست میکنه و این تفسیر طبعا معنای خاص خواهد داد به اون آیات دادن اموال به سفها، چون تو نگاه اول دادن اموال به سفها خیلی بیمنی، یعنی چی؟ ما مالامون رو مگه به کس دیگه میدیم؟ آره؟ آیه کریمه رو بیاریم بخونیم. عجیبیه قصه اینه، مگه انبارش آدم میده به دیگری؟ اصلا مالش کسی مگه به دیگری میده؟ شما که مالتون رو میدیم یکی دیگه؟
همونجا فضای سوره انگار اینجوریه که قبلش در مورد چه صحبت کرده ایتام و اینا، بعد میگه که
آیه اینطوریه داره در مورد اموال یتاما صحبت میکنه دیگه، میگه او آتا یتاما اموالهم، اموال یتاما رو بهشون بدین و آتا تفضل دارم خبیصه به تیر، وقتی که مالاشون رو دارین میدین قرقاتی نکنین، مالای ناجور خودتون رو با مالای خوب اونا بگید که مال دیگه بازن گندم بوده دارم بهش میدن دیگه، ولا تاکلوا اموالهم الا اموالكم، یه جوری اون اموال اونا رو خودتون میفهمین دیگه، یه کاری نکنی که اموال اونا بیاد تو اموال شما، حساب کتابا یه جوری حساب کتابا میکنی که اموال اون به سمت مال خودت بره، مال تو به سمت مال اون نره، یه وقت خدای نگرده. و انه کان حوبا کبیرا و ان خفتم الا تقسطوا فالیتاما فانکحوا ما طاب لكم، که حالا این مسئله ازدواج با این هاست، و آتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن تبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا الى ادامه این میگه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، که این اموال اموال اجتماعیه، میگه ندین این مالو همینطوری ندین بهشون، اینو خدا قرار داده برای قیام شما، ورزقوهم فیها وکسوهم و قولو لهم قولا معروفا و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فتاولوا الیهم اموالهم، یعنی اموال اینطوری نیست که مال اونو بده بذاره بریزه در و داغون بکنه، باید به رشد برسه بعد بهش بدین. ولا تأکلوها اسرافا و بدارا، نه اسراف نه بدار. بدار چیه؟ کجا این؟ ها؟ این تو نسخه جدید قرآن اومده. آره؟ بدار مبادرت
سریع و چیز نفرد که حیف آمد بشه از بین بره.
آیا یه زود سرتش جمع کنیم، اسراف که ریخت و پاشه، بدارم یعنی بدون دقت، بدون احتیاط سری مبادرت کن. آقا بدون بره دیگه، ولش کن یا علی مدد بده به اول بده. آقا یا زود برو این نگاه هیئتی جا بنداز، جا بنداز ما. بابا بایست یه لحظه حساب کتاب کنیم. همینطوری چه میلیون داره؟ چی؟ بدم بره بخر دیگه. آره چش دو بر. خب و من کان غنیم فلیستعفف، و من کان فقیرم فلیأکل بالمعروف فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم. یعنی مالاشون هم که دادین، یعنی کنه این مال با اینکه مال اونه، مال خداست، مال داده به شما، همینطوری مایه قیامه، همینطوری نمی دست شرکا دلش بخواد بکنه. از اینجا به بعد شما دارید میبینید دیگه همش در مورد اموالیه که ظاهر ام برای این که این اموال یتاماست، ولی باطن ام اینه که این اموال اموالیه که خدا به جامعه داده، در دست این بنده خداست. این مال برای این بوده که مایه قوام اجتماعی بشه. روشن آقا این فهم از من؟ یعنی اگه اینطوری بود که نمیگفت اموال کم. چرا؟ چون اموال کم نبود، اموال یتاما بود. لا تو تو صفحا، صفحا کیان؟ خب مالکای خودمون بودن دیگه. ولی واقعیت اینه، از این تفسیر یه بطنی، از این آیه، از این روایت یه بطنی برای این آیه شریفه پیدا میشه که تو نگاه اول ما حسش نمی کردیم، و این که لا تو تو صفحا اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، غیر از این که مال یتیم رو به خودش بری بدی و حواست جمع کنه و آدم صاحب رشد روش شده باشه، اینه که اساساً اموالتون رو به آدم های روا خور ندید، اینا آدم های رشیدی نیستن. این روایت داره از این آیه این استفاده رو میکنه دیگه، درسته؟ آدم روا خور اصلا عاقل نیست، رشید نیست. نه تو سیاق آیه نیست دیگه. شما یه سری بحثی بتون آیات رو اول باید حل کرده باشیم با خودتون که آیه میشه یه آیه رو از تو دل یه سری آیات کشید بیرون و فهم اطلاقی داشت ازش. همه فقهای ما اینجوری فهم دارن، یعنی به سیاق نگاه نمیکنن. درسته ما معمولا خود ما وقتی که میخوایم آیات رو بررسی بکنیم همیشه میریم تو سیاق، چون تو فهم سیاقی شما معنای اولیه متبادر به اون رو پیدا میکنید، اما بعد اینکه معنای سیاق رو پیدا کردیم میتونیم براش بتون در نظر بگیریم با کندن آیه از تو اون سیاق.
بحث نه
با ظاهر آیه در تنافی نیست، ولی با سیاق آیات لازم نیست در هم بند باشن. سیاق آیه در مورد یتامه، اینم بخوره به یتیم اشکال نداره، ولی آیه رو شما از این سیاق میکشید بیرون در مورد شما. مثلا شما چطوری در مورد آیه شریفه که میگه علیام اکمل تو لکم دین و کام و اکمل تا علیکم نعمتی و رضیت لکم و اسلام دین، میگیم ولایت امیر المؤمنین بود، در این حال که آیات مربوط به چیه؟
این چیزا قشنگ مشخصه وسط آیه، انگار خیلی واضحه.
هر چی بالاخره نگاه کنید، ما
خود همونجا اتفاقا
آیات
آیه به ما اینو میگه که این داره یه مسئله غیر از صدر آیه
داره. نه اینو دیگه فهمای پیچیده ماست، ما داریم میگیم، ما یه فهم بحث دیگه داریم کلا در مورد برداشت از قرآن، و اون اینه که ما میتونیم آیه قرآن کریمه قرآنی رو بعد از اون سیاق خودش بکشیم بیرون و تو هویت اطلاقی شروع کنیم به تعیین کردن، به شرطی که معارض با بقیه ادله نباشه و اون چه از اون آیه فهمیده بشه رو مورد قبول قرار میدیم. حتی بتون یعنی تعبیر میبریم، تعبیر میبری یعنی که این آیه در مورد میزان گفته شده، شما از میزان معنای جوهریش رو پیدا میکنی، بعد اینکه معنی جوهری میزان رو پیدا کردی میبینی
امیر رومانی تطبیق
میدیم. بعد این میگه نه جری میکنی تطبیق میدیم، چرا بازم مشکل داری؟ ظاهرش اصلا در مورد امیر رومانی، ظاهرش در مورد خرید و فروش و فلان اینا
مناطشو.
آفرین آفرین.
پس اینجا الان
اینجا منات حالا سوال همینه که لا تو صفحه ها اموالکم، بر اساس همین سیاقی که شما گفتین که مال یتاما بود، اموال دیگه خودتونم اموال یک هویت اجتماعی دارن. اولین فهم از آیه. فهم دوم از آیه که این اموالی که هویت اجتماعی دارن به آدمایی که نمیدونن چجوری هزینه بکنن ندید، و آدمی که یتخبطه و شیطان من المس، این آدم چیه؟ صفیه طبقایی روایت که ما خوندیم. لذا این آیه ناظره لا تهدو اموالکم مصطفیان التي جعل الله لكم قياما، که این آیه قیام میشه. اگه بدی به سفیه چی میشه؟ جامعه رو از حالت قیام تبدیل به حالت قعود میکنه، جامعه میشینه، رکود پیدا میکنه، حرکت دیگه نمیکنه، اقتصاد دیگه حرکت نداره. ببین قیام و قعود خیلی پرمعناست. من از این باب بخوام این کلمه جعل الله لكم قياما رو، اولا اموالکم التي جعل الله لكم قياما، اموال خدا داد به شما که جعل الله لكم قياما، این اموال باعث چی میشد؟ قوام میشد. باعث وقتی که این اموال رو به سفها بدیم قعود پدید میاره. یعنی چی؟ یعنی تحرک اقتصادی از بین میره. چرا؟ چون خرید فروش واقعی نمیشه. چرا؟ چون مردم به سمت معروف نمیرن. چرا؟ چون اصلا کلا یه پدای هویت سوری پیدا میکنه اقتصاد.
چند
درصد سرمایه مال
یتیمیه که
الان
میخواد
بیاد
تو دست؟
من میگم این سیاق آیات خب محدود کننده استنباط از آیه نیست. یا کنیم که آقا دوباره من بگم از قرآن چجوری، از قرآن چجوری باید استفاده کرد. شما از قرآن وقتی میخواید استفاده بکنید، اولا باید برید تو سیاق تا بفهمید که این آیه تو چه اتمسفر معنایی حضور داره، چه بافت معنایی رو میتونه شکل بده. حالا این بافت معنایی یه مصداقی داره تو خود این سیاق، ولی بافت معنایی رو پیدا کردی میتونی بری توی عمق اون معنا. لذا
دیگه ورزقهم فی ها و سوهم اسم بگنیم که اینگار نمیخوره، مثلا ما رباقه رو باید بیم توی اموال مثلا.
نه ورزقهم و سوهم اصلا کلا جز بخشی نیست شما استنباط بخوام بکنیم دیگه، فقط همین فقره شو بهش استناد میکنیم. یعنی از این مثل این میمونه که یه بنده خدای توی یه سخنرانی یه جمله گفته که تو اون سیاق معنی خاص باشه، ولی شما از اون جمله یک معنی کلی رو برداشت می‌کنی که خارج از اون سیاق هم میتونه ازش استفاده دیگه‌ای ببری. اولا اموال جعل الله لكم قياما، دو تا فقره من اضافه کردم، گفتم از توی سیاق برمیاد. اولا اموالکم یعنی اموال حتی اون فردم مال شماست، به یک معنی دیگه تو درجه دوم مال مال یتیم بود، ولی میگه اموالکم یه هویت اجتماعی داره کلا مال. دو جعل الله لكم قياما، خدا میخواد این مایه قیام باشه، میتونه مایه قیام نشه. خب این دوتا اول حتما تو اموال یتاما است، اموال به سفها ندیم. سفیه فقط همون آدمیه که نمیتونه خب درست خرید فروش کنه، یا نه یه سری دایره سفاهت رو با توجه به آیه کریمه شما به افرادی رو تعمیم داری میدی که طبق نگاه های عرفی اینا سفیه نیستن، ولی طبق نگاه قرآنی و روایی ما اینا سفیه. اگر اینها را هم سفیه بدونید، آیا مصداق این آیه کریمه هستن یا نه؟ لا تؤتوا اموالکم السفهاء الذي جعل الله لكم قياما، این حتما باید در سیاق یتیم باشه. نه یه قاعده کلیه تطبیق داده گره یه یتیم.
آره قرآن میاد اینجا محدود میکنه.
نه نه ظهور
این اصلا رو قرآن نورساز خودش.
نه قرآن
نورساز قرآن رو کنارش نمیدی اصلا ظهوری نمیدونه ازش بگید.
دقت کنین دوباره من عرضم تکرار کنم. نه مجازی من دوباره بنده تأکید بکنم نیا کنی رو فاقا ما موقعی که میاریم تو سیاق، سیاق به ما یک ظرفی رو نشون میده که یک اون قاعده کلی رو تو اون ظرف میتونیم چی؟ خوب درک بکنیم. اما قاعده کلی قاعده کلیه، نه جزئی. لا تؤتوا اموالکم السفهاء، لا تؤتوا السفهاء اموالکم الذي جعل الله لكم قياما. این آیه یه قاعده کلی است یا نه؟ یه قاعده کلی که تطبیق پیدا کرده روی یتامی، درسته یا نه؟ آیات قرآن اینطوریه. حالا آیا شما بعدا میتونید قاعده کلی که تطبیق پیدا کرده روی یتاما رو ببرید رو بقیه مصادیق؟ آره، ما خیلی از استنباط فقهیمون اینطوریه.
میگه از کجا
میاد این قاعده کلیه؟ معنی اینکه این قاعده کلیه چیه؟ این که واسه اینکه معنی اینکه بدون قاعده کلیه چی؟ تشخیص رو علاوه. نه، خود سیاق، سیاق داره نشون میده لا تو تصفا اموالکم الذی جعل الله لكم قیاما، دلیل برای اینکه چرا اون کارو نکنید. وقتی دلیل، دلیل تعمیم میده و تخصیص میزنه دیگه. تعمیم دادن دلیل هم سر جای خودشه. پس بعدش هم از این جنبه فعن آنست و من هم رشدن فتفا و الیه هم انبال هم، از اینجا میگفت انبال کم، الان دارم میگه انبال هم، روشنه؟ خب حتی در مورد ببینید بعدش میاد اصلا سر انبالیت هم، بعد میاد سر قصه ارث لرجال نصیب و من ماتره کل والدان، همینطور و ازا حضر قسم دول قربه ولی یتام و مساکین برزقو هم، بعد ذریه زعاف بعدشون میاد و دوباره بحث اموال یتام هاست و دوباره میره سراغ آیات مربوط به ارث. و خب بگذاریم
استخفاف
به حرام و خب حالا این تیکه اول حدیث بود که ما مخواستیم یه مدار بیشتر روش بایستیم، بریم تو بقیهش. آقا بقیه روایت رو بخونیم. همون تیکه فساد اموال رو بخونیم که میرسه به سفی. فحرم الله عز و جل على العباد من لا ينظر بخونه جلسه
566.
نه 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 اون تیکه قبلش هم بخونه که دوباره ذهنتون بیاد تو صفا هست. فحرم الله عز و جل على العباد. بله نه من لا ينظر.
تقریب جلد 3 صفحه 566. و حرام الله عز و جل الرمال به علت فساد الاموال کما حضر علی السفی این یدفع الیه مالو.
کما حضر علی السفیه، کما این که ممنوع کرد بر سفی خداوند عز و جل، کجا ممنوع کرد این یدفع الیه مالو؟ همین آیه بود دیگه. آیه دیگه ای داریم یا نه؟ رفقا همینه دیگه، آیاشو خوندیم الان. خب پس میگه اساسا از این میخواد تو ربا استفاده بکنه، میگه این آیه مربوط به ربا هم هست.
بله
فین آنست و منهم رشدن فتفعوا، دیگه این آیه است. خب فلهذا لله حرم الله عز و جل، به خاطر همین علتی که تو بحث رشد بود دادنم مالت به آدمای سفیه بود و اینایی که ربا میخورن آدمای سفیهن و اینایی که ربا میدنم سفیهن و اینا مالی که مایه قیامه رو تبدیل به مال مایه قود میکنن، حرکت اجتماعی رو از بین میبرن، تو حوزه اقتصاد اقتصاد دوچار رکود و بی تحرکی میکنن. دوباره اون حرف قبلی رو تکرار دارم میکنم.
اصلا
نیا کنم سفاهت یه بحث عرفی داره، یه بحث تحلیلی اسلامی داره. بحث تحلیلی اسلامیشو الزاما ما تو وارد با دنیای فقه نمی کنیم. ما توی بحث تحلیلی اسلامی ما ربا رو حرام کردیم کلن. شما میتونی بگی ریشه این تحریم ربا دوباره برمیاده به مسئله اصلا کلن اقتصاد اسلامی یک اقتصاد عقلانیه. به عبارت دیگه خداوند متعال میخواد بگه فاقم وجهک للدینه حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها، آدم عاقل ربا نمیخوره، آدم عاقل حرام نمیخوره، آدم عاقل دزدی نمیکنه، آدم عاقل عقلی که ما داریم میگیم دیگه، عقلی که مطابق با فطرت الهی انسانی
دزدی ربا نمیده.
خب با اون تفسیری که کردیم اینه، اون آدم نمیدونه که وقتی یک نفر هست یعلمون الله هم من الحیات دنیا و هم عنی الاخرت غافلون، که این آخرت شما میتونه بزنه به دنیا یا آخرت میتونه بزنی به آخرت دیگه چی؟ عواقب کار. آره عواقب کار. و هم عنی الاخره، الاخره علی الاطلاق طرف صد لب امید اینجا نگاه میکنه. خب بابا دو قدم دیگه رو نگاه کن، تو اینو گرفتی بعدش میشه بعدش میشه بعدش میشه این مال الله الذی جعل الله لكم قیاما، اصلا تبعات اجتماعیش. لذا به آدم ما میگیم سفیه، هرچند که عرفا به آدم سفیه نگن. خب شما با یه عنوان دیگه اینو خارج کردی، گفتی این رباس دیگه اصلا کلا آدم رو با خور که ما اصلا کلا حروم خور ما قبولش نمی‌کنه. ولی اسلام داره میگه آقا فکر نکنه آدم رو با خور آدم عاقلیه، این آدم دیوونه است، سفیه. دیوونه نیست، سفیه. بعد پولاتون رو ندیم به آدمای سفیه، به این آدمای رو با خور، اینا دیوونه، اینا سفیه ان، یه دفعه مال انبارتون آتیش می‌زنن، خودتون هم دیوونه اینو سفیه این که مالتون رو داریم می‌برید تو عالم ربا خوری که آتیش بخوره.
بهش
آره، ولی عرض کردم شما توی ادبیات فقهیتون نمیتونین اینجور رو وارد بکنید، چون سفاهت یک معنی از اگه بخوام از معنی عرفی جداش بکنی و یه معنی شرعی بهش بدین، خب بگی اینا دیگه حقیقت شرعی هست، سفاهت یه حقیقت شرعی هست، این دیگه استنباط فقهی شما رو واقعا دچار خدشه میکنه. بریم نیازی هم نداریم، اصلا عرض من نیه ما نیاز نداریم اونو سفیه بدونیم، تو تحلیل ما میخوایم اینو سفیه بدونیم، تو تحلیل به عبارت دیگه میخوایم زیر ساخته بدونیم عدم عقلانیت کلذی یتقبطه و شیطان من الناس، معالا اصلا هیچ عقلانیتی تو این اقتصاد وجود نداره، اقتصاد سرمایه داری ربا محور اقتصاد فاقد عقلانیت زیر ساختی هم طبق نگاه اسلام. بله خب نه، تو تحلیل علت، علت روایت علل عمدتا روایتی نیستن که استنباط عرفی بکنن، روایت علل روایت تحلیل پشت صحنه.
من اینجا تشبیه ها،
بله تشبیه قبول دارم،
یعنی مثلا
ولی میگه
منظر گرفته آقا چطور سفیه که مثلا چیز مناطق
قیامه فلانه این هم سفیه، ولی گفته این هم سفیه،
بخواد بگه آیه مثلا رباخور مصداق سفیه تون آیه است،
اونم میگه سفیه دیگه.
نه فرمت که همین فرمت که فحرم الله علی العباد ربال علت فساد الاموال کما، همون جوری که بر سفیه این کارو کرد که مالشو بهش بدی.
خب
چرا بچه همین سفاهت بگیم،
خب همین دیگه
نامودی ما
نزید سفاهت بعد میگیم
بچه
همین دلیل نمیدان اون آیه اونجا داره با خالم میگه
بچه نامودی ما
شامل 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 چه به با خاشدنش
نه چه
پایده داره، پایدهش
همون
هر جای دیگه ای تو
برای آقا بچه شبه
اگه خود بچه شبه اگه خود عنوان باشه که دیگه اصلا بچه شبه نیست، خود عنوان دیگه اگه سفیه هم خب پس شامل این آیه سفیه شامل نیست، یا میگه کسی
فساد الانوال
میگه همون نتیجه هم که آیه داره میگه همون نتیجه هم میاد فساد انواله،
فساد
اموال
دست
سفیه،
دست رو واقعا هم
نه اصلا هر که تمام نه نه رو همین که آیه قرآن بخواد رباخار هم منظورش باشه،
خب آیه گفتم به اطلاق شامل این میشه، به اطلاقش میرسه بریم، حالا این بحثای آیه قرآنیه مثلا میکنم یه بار دیگه بعدم باید بریم، چون این بحث ما داریم که ما میتونیم آیه رو تو سیاق بکشیم بیرون استنباط کلام کنیم که همه فقها تو همه علی اکثر این آیات که الان ما توی فقه استفاده میکنیم و قواعد فقهیه همه رو تو سیاق کشیدیم بیرون یه فهم کلی ازش بشیم و اهل بیت اجازه اینو دادن، فقها اهل سنت هم این کارو میکنن. ما حالا من چرا معمولا وقتی آیه رو بخونم خیلی رو سیاق تاکید میکنم؟ به خاطر اینکه اول ببینیم این قاعده کلی تو سیاق چجوری معنا میشه، یعنی این قاعده کلی اگر تطبیقش رو بررسی نکنیم لم خود قاعده رو متوجه نمیشیم.
خب اونایی هم که فقهایی هم که میان چیز میکنن مثلا این آیات فقهی که هست شما اهل الله و البی مثلا آیه تبریزین رو که زیل این اهل الله و البی اصلا کلا میزنن میفکننش، میگن آقا
مثلا این جلالت نیده
من علاش هم همینه دیگه، یعنی یه طرف یا سیاه نها کن اصلا تو آیه تو سیاه آیات که نگاه کنی اصلا این نمیخواد موسیقی که ما دارید میگید به اون میاد برسونه، داره یه چیزی مثلا فلان میگه.
خب نه اگه دقت کرده باشین سیاق گیری های ما رو
کم نیست.
سیاق اگه دقت کرده باشین سیاق گرفتن ما رو، سیاق گرفتن ما اینجوریه دوستان. چرا ما تا حال سیاق گیری کردیم؟ من یه نگاه درجه دو بندازیم به سیاق گیری همون تا اینجا. سیاق گیری های ما این بود که قصه رو نمیبرد تو واقعه. ما ذهنمون نمیدوختیم به واقعی که اتفاق داده با آیه توی اون اومده. ما می‌خواستیم ببینیم لمه، دقت کنین لمه تطبیق این قاعده کلی توی این مصداق چیه. چون این لمو که معلوم کردین، این لم میشه لمه چی؟ خود قاعده کلی. ما قاعده کلی رو دیگه یه قاعده بی‌معنا نیست برامون، معنادار میشه. معناداری قاعده وقتی که شما تطبیقش رو یه بار بفهمید. یه بار فهمید قاعده چرا اومد اینجا. میگه آها، این اصلا این نکته رو میخواد این مورد تاکید قرار بده. نکته موجوده تو قاعده کلی خیلی مهمه. اگه اون نکته رو نتونیم تو تطبیق سیاق در بیاریم، بعداً اون قاعده رو نمیتونیم بفهمیم به چه سمتی باید توسعهش بدیم. از چه سمتی باید اطلاق بگیریمش. لذا بلا دلاله میشه. قبول دارم خیلی از اون فقهای قدیم می اومدن همین آیات استفاده میکنن ازش قواعده فقهی در می آوردن. فقهای متأخر میام میگم یا همین آیه کی گفته دلالت بر این میکنه با این دلیل. بعدش هم یه دلالت علل اطلاق عجیب و غریب و گوشادی از توی این در میاد که هیچ استدلالی دیگه نمیشه بهش کرد. اما یه مدل دیگه سیاق گیری داریم که لم تطبیق رو مشخص میکنه. مشخص بونا قصه اصلا این بوده، قصه این بوده، نه اینکه خود ماجرا اون لمی که این ماجرا روش تطبیق داره میشه. خب بریم. ولی این بحث به نظرم یه بحث اصولیه. الان از اینجا باید بیاریمشون. متأسفانه البته ما تو اصولمون اینجور بحثا رو نمی‌کنیم. کلا اومد قرآن به خبر واحد تفسیر مخالفه. الان دعوا سر اینه. ما اینا تو بحث علوم قرآن می‌خونیم البته که ما میتونیم آیه رو از تو سیاقش بکشیم بیرون. چجوری میتونیم بکشیم بیرون؟ چجوری میتونیم اطلاقش رو بگیریم؟ چه وجه اطلاقی رو میتونیم توی آیه مورد ملاحظه قرار بدیم الی آخر؟ خب بریم. آقا ما خیلی جا یک بحث حرمت ربا بعد البینه داریم و اون این که روایات که مربوط به رباست یه تعبیر خیلی عجیبی داره که بقیه روایات ما نداره و تأکید میکنه رو پیچیدگی ربا. من الان دیگه چون وقت نیست دیگه اینا رو نمیبرم تو با. از امیر المؤمنین میگه یقول علی المنبر یا معشر التجار الفقه ثم المسجد. امیر المؤمنین بالا منبر حاکم هم هست دیگه، طبعا میگه ای تاجران، ای گروه تجار، الفقه ثم المسجد. دوباره الفقه ثم المسجد، الفقه ثم المسجد. سه بار حضرت چین تکرار میکنن. والله لنه والله للربا في هذه الامه اخفى من دبيب النمل على الصفا. الربا في هذه الامه، خب یعنی ربا تو این امت اخفای از چی؟ راه رفتن مورچه روی یک سنگ سیاه. شوگو ایمانکم بستر التاجر فاجر و الفاجر في النار الا من اخذ الحق و اعطى الحق. آقا تجار کلن چیه؟ فاجرم، فاجرم تو نارم. فقط یه عده خواستی که حق میگیرن و حق میدن. خب این داره اشاره میکنه به این که ربا چیه؟ خیلی پیچیده است. ما روایاتی که داریم عمدتا تأکید میخواد بکنه روی این که آقا بعد البینه اگه کسی ندونه حواسش نبود ربا خورد اشکالی نداره، چون خیلی پیش میاد آدم نفهمه این کار اینی که داره میخوره رباست. جالبه. لذا امر ربا طبق این آیه میگه بعد البینه، بعدی که مشخص شد براش. خب بعد البینه به تحریم الله عز و جل ها لم یکن ذالک این بعدی که فهمید که دیگه آقا این ربا رو داره میخوره، این دیگه استخفافه. خب این تمام.
و الا تحریم ربا بالنسیئه لعلت ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبت الناس فی الربح و ترک همه ترک هم نفر برقردو سنال معروف سنال معروف رو داشت.
این یک شاهدیه برای این دو فهمایش دوستان که میگن آقا اون در مورد ربای نقد، این در مورد ربای نسیه است. اما واقعیت اینه که تحلیل ربای نقد زیر ساخت ربای نسیه بود طبق اون بیان. حالا ربای نسیه یعنی یه فرد یه چیزی رو میداد بیشترشو میگرفت. این نسیه میتونست پول باشه، میتونست اموال دیگه باشه، خود همین رو به زیاده به نسیه میگیره. این شد ذهاب المعروف، یعنی طرف دیگه خرید فروش واقعی نمیکنه، اون چیزی که معروف دانسته میشد شایسته دونه. تلف الاموال، تلف الاموال چجوری تحلیل میکنی؟ اگه نسیه بدیم کجا مال اموال تلف میشه؟
نسیه رو
باید
بدیم
همون
مثلا
اقتصاد
اموال بالا بود اینجا
هستیم. پس دوباره دارم همون حرف قبلی رو تکرار میکنم. شما میگین وقتی که یک دینار دو دینار باشه، یک درهم دو درهم بشه، دوباره دارم همون تحلیلی که توی نقد بود وارد نسیه میکنم. فسادی که از طریق این پدر پدید میاد و اون صفحه ها و اون آدمی که اصلا کلا یه دینار و دو دینار میدونه اصلا آدم سفیهیه. و تلف الاموال و رغبت الناس فی الربح، چرا؟ چون این مرکزیت پیدا کردن رغبت الناس فی الربح اینه دیگه، همه مردم انقدر که سود دوست دارن میان کلا محور عملیشون میشه چی؟ ترک هم و تجارات و صنایع. دیدین دیگه صنایع معروف و اینهاست. رغبت الناس بوسن لما فی ذلک من
الفساد و الظلم
فناء الاموال. صنایع المعروف هم دوباره گفت اینجا حضرت صناع الاموال هم اموالتون از کلن چنگ دومی رو به فنا میرن. الان این روایت مردم خوب میفهم، خوب میفهم
اشخاص هم اینه گرزم میشه اشخاص هم به
فنا رفتن. خب آقا تموم شد این روایات. روایت
جالبی هم روایت آخر همین باقی هست که باقی
از حضرت زهرا سلام الله علیها.
نه رو باید 17 میگیدیم ازا اراد الله و قومن حلاکن زهر فیهن ربا.
بله
اگر بخواست خدا قومی حلاک کنید ربا
ظاهرن حلاک قوم با مطرفین و ربا و رونقه رسدی با هم دیگه.
ما ازا اراد اندون بی که غلطن امن و مطرفی ها ففتقو فی ها اون فستن. بعد حالا ربا رو زیر فسق هم میشه در نظر گرفت، ولی اصلا اساسا اسراف کی پدید میاد؟ یه دفعه من توضیح دادم اولتون بحث اون جلسه ای که مجازیمون تعطیل بود و مجبور بودیم که بدون لپتاپ پیش بریم. داستان اینجوری بود دیگه، ما یه انبال رو داریم، طرف انباشت سرمایه باید بکنه. انباشت سرمایه باعث چی میشه؟ کوه و دره، قله و دره که درست میشه، یعنی باید از اون پایین بکنه بده به این بالایا. بعد این انبارش باید یه کاری بکنه دیگه، گفتم دیگه میفته تو تفاخر. این تکاثر یعنی زیاد طلبی نتیجهش میشه تفاخر، تجمل و اطراف. یعنی اگر این انبار اینجوری جمع نمیشد که اساسا جایی برای تفاخر و تجمل و حیف و میل انبار و اینها نبود. مطرفین مهمترین ویژگیشون چیه؟ ریخت و پاشه. ولی این آدم های اهل ریخت و پاش اهل کسافتکاری هم هستن، اهل فسق و فجور هم هستن، و چون نمایش میدن و چون تو چشمن و چون دوردور میکنن و چون ماشین های با کلاس دارن و چون و چون و چون هزار چونه دیگه، مردم چشم و دلشون میره، زن و دختر مردم هم چشم و دلشون میره، هم دیگه همه اهل همین پدیدهایی میشن. که شما چجوری میتونی یه قوم رو فاسد بکنی؟ میگی فسق و فجور توشون آمیزه، مردم فسق و فجور رو جلوشون میگیرن سرسدا را بندازن. میگه برای که فسق و فجور را بندازی اینجوری نمیتونی، فسق و فجور را بندازی کسافت ها همه میره سمت آدم های بدبخت. تو باید یه دی رو اینقدر متنعم کنی که از یاد خدا آخرت غافل بشن، ریخت و پاش بکنن، ریخت و پاششون مانور تجمل باشه، این مانور تجمل هم آروم آروم بدنه اجتماعی رو حساس بکنه نسبت به این ازده، همه پیروی بکنن، فسق اینها توسعه پیدا بکنه. این خانومه چون این تیپی را میره، بقیه فکر می‌کنن آدمای با کلاس این تیپی ان، اونم خانم کارگره، ولی بالاخره پشت موتور سوزوکی شوهرش هم نشسته، ولی احساس می‌کنه بعد از اون شال اینطوری بندازه، مانتوی کذا بپوشه، کفش اینجوری بپوشه که مثلا احساس کنه من با کلاسم، بخواد ارضا بکنه نیاز به محترم بودنش رو. و این نیاز به محترم بودن و نیاز به با کلاس بودن، نیاز به، درسته که این فرد نیاز به عفت هم داره، دوست داره پوشیده باشه، ولی نه دیگه تبعیت میکنه به خاطری که میخواد تو چشم باشه، به خاطری که میخواد محترم باشن. مطرفین اینطوری هم کل جامعه رو تسخن تو جور میگیشن، یکی رو میارن وارد که صفتکاری خودشون میکنن، یکی دیگر رو چشمش رو میبرن سمت خودش. و خب این زیرساختش چیه؟ زیرساختش اینه که کوه ثروت پدید بیاد. کوه ثروت که پدید میاد وقتی که رواخانی را بیفته توی جامعه.
در
واقع
دیگه که
همون آیه مال الله
لذتی
چود؟ جعل الله لكم قیاما.
جعل الله لكم قیاما نصیب میکنه، خود صورت قیامتی رباست که روایت 16 همه باب اول هست که حضرت رسول الله فرمود که لما اصل رابی الاسما برای که با من یورید و احد هم ان یقوم و لا یقدر
لا یه داره من عزم بطنه. چون انباشه سرمایه رفقا عامل اساسی عدم تحمل سن نگاه کنیم سرمایه یه دفعه جلسه قبل گفتم اینطور نیستش یک زمان انباشه سرمایه عامل بهره‌وری بالا باشه، اما سرمایه از یه حدی بیشتر باشه شما دیگه امکان تحرک اقتصادی نداری. برای که شما سرمایه کمتر باشه راحت‌تر تحرک می‌تونید داشته باشین. شما مسئله اصلی فقط اینه چجوری یه بنگاه بزرگی رو به صورت وحدت اجتماعی پدید بیارید تو دل همه این دارایی موجود. خب بریم سراغ ابواب دیگه که به نحوی بحث‌های ما رو توی همین ابواب ربا مشخص می‌کنه.
تو فرقی نکته داخل بحث قرون یعنی قبل از اسلام بررسی می‌کردیم، معمولاً دوره‌هایی که رونق اقتصادی زیاد میشه پشتبندش ربا هم را میفته. یعنی مثلا تو فرکسان ها و اروپا اولش اون مارسی بوزر چیز میکنه ربا رو کاملا نفی میکنه، یه نقدره که رونق اقتصادی میشه رو دیگه خودشون درست میکنن دوباره ربا.
یه نکته مهم اینه که ما فرض و فرودهای اقتصادی غربی ها رو باید با دقت مورد مطالعه قرار بدیم دوستان. یعنی غربی اینطور نیست که یه نمودار با شیب تند داشته باشن همینطور از بعد از رنسانس رفته باشن رو به اوج آسمون، میرفتن بالا میخوردن زمین. چون ربا اینطوریه، شما نمودار دارین، یعنی بحران‌های اقتصادی، بحران اقتصادی ناشی از چیه؟ ترکیدن حباب. اینا یه دفعه میومدن یه رونق کاذب پدید میآوردن و بعدش این رونق کاذب چی میشد؟ ترکیده میشد میومد پایین. حالا چجوری رو قدرتشون توسعه بدن؟ این بعد میاده به یه پدیده دیگه، قدرت اقتصادی غرب دوستان به واسه رباخوری توسعه بده نکردن. غربی ها اگه قدرت دارن مدیون رباخوریشون نیستن، مدیون چی هم؟ زور نظامیشون. یعنی زور داشته میتونسته بزنه بکشه به دزده بخوره زور. آقا قدرت نظامی تعیین کننده است بلا شک. زوری پدیده واقعیه، ربای پدیده دروغی واقعی نیست. قدرت صنعتی هم واسه زور پدید اومده. تا سلطه نمیشه قدرت صنعتی. ببینید اقتصاد غرب چجوری پدید توسعه پیدا کنه با کمپانی هند شرقی. کمپانی هند شرقی چجوری پدید میاد؟ با دسترنج مردم هندی که به زور دزدیده میشد بلند میشد میرفت کجا؟ کشورهای اروپایی. طلایی که از امریکای لاتین میدزدیدن دوباره میبودن مملکت اونجا، بعدا نمه رفتن تو آمریکا که طلا کش میکنن دیگه، کاشفای طلا بودن اینا. هر چقدر بتونن قبایل رو غارت میکنن، هر چقدر بتونن نفت، یه دفعه میگه اینا این چیز دارن به اسم نفت. خودشون که نفت نمیشناختن چی چیه. ما تو روایتمون نفت داریم 1400-500 سال پیش، تازه قبل از روایت ما هم نفت بوده. خب نه گوگل چیه؟ نفت، قشنگ نفت. آره حالا بعد طرف میگه که مثلا ما کاشفیم. خب این روایت ما که قشنگ سند داره دیگه، من الان باید سند قدیمیشو نشون بدم. و تو چجوری پیمانی تو کاشف نفت بودی؟ نه اینا نفتش آن نفتش رو بیان بدازدی من. چون شما این در نظر بگید زور یه پدیده واقعی فهد غربی ها با زور قدرت هم. تو هم زور داشته باشه قدرت مال توه. قاعده هم کلن اینه تو دنیا قدرت مسلمین زور نظامی داشتن کل جهان غرب چکا کردن گرفتن فتح کردن برشن قدرت اقتصادشون افتاد دستشون. با ربا غربی هم قدرتمند نشدن. این اصلا کلا حرف بی خودی هم. که آقا با نظام بانکداری و نظام اقتصادی چوبای دنیا به غرب، این حرف لیبرال سرمایه‌داریه. باور نکنید رفقا. گول دارن میزنن اونو. میگن پایه قدرت غربی اقتصاد است. نه اینجوری پایه اقتصادشون چیه؟ قدرت نظامی امنیتیشونه. لذا آمریکایی الان قدرت شماره یک دنیا. چرا؟ آمریکا واقعا تولید کننده. شما چقدر کالای آمریکایی مصرف می‌کنید رفقا؟ خیلی کم. چرا هست؟ من تو همین کامپیوتر کالای آمریکایی. لپتاپ ما آمریکایی نیست، ولی سی پی یوش آمریکاییه. آره شما مگه آمریکا؟ نه اونم چینیه، اسم به اسم آمریکایی دارن میکنن. آره خیلی آره دیگه. چرا نکته اصلی همینه که شما آخرش یه آمریکایی که هیچ تولید نمی‌کنه مالک نمیشه. چرا این لپتاپ در نهایت پول یه پول باجی داره میگیره از همون چینی که داره اینو تولید می‌کنه، باج سیویل به قول معروف. چرا باج سیویل هم کلافت پولی باید بدی؟ چرا؟ چون زور داره. خصوصا
آخر مجدد نظامی هم تکنولوژی می‌خواد،
تو زور داشته باش تکنولوژی رو میاری.
زور خودش یه
مقدماتی زور میاد کنی.
زور
میاره آفرین.
اصلا نداری
زور یه چیزی تو برو دنبال زور، قدرت نظامی تام میاد، همه چیش میاد، قدرت اقتصادی تام میاد. یا کنی مسئله اینه، مبدئیت رو زور داره ایجاد میکنه یا مبدئیت رو ثروت داره؟ زور. آقا نیا کنی یه فرید نه خیلی واقعی. الان شما ببینید همه جای دنیا این که میگید فقط کلاه گشادیه که دارن یه عده میگن نه قدرت نرم اساسا پشت سر. من قبول دارم علم چقدر مهمه، اقتصاد ثروت، تبدیل کردن علم به ثروت، ما باید این کارا رو بکنیم. اما نگاه کن رفقا، اگه نیرو قدرت نباشه و اگه قدرت نظامی نباشه، تو همین قدرت اقتصادی رو هم نداری، چون بازار نداری. ایران خودروی شما کالا تولید میکنه، کی میخواد؟ خودت باید بخری. اگه بله رفتی تو سوریه و تو عراق و تو افغانستان کالاتو اینا هم میخرن، نرفتی کالاتو اینا هم امریکا چرا حضور تو منطقه خاورمیانه داره؟ خاورمیانه به قول خودش چون کالاشو بفروشه، کالا اینا هم به ما فرد داره ببره. قاعدش همینه، چیز دیگه هیچ قاعده دیگه آقای وجود نداره. این قاعده واقعیه واضح رو میخوام یه جوری کنم ما نبینیم.
بس
نه اتفاقا رو فقا اون زور میزنه، هی زور میزنه و آخرش هم میبینین چی؟ و مکر و ملائکه هوبن
یبور.
آخرش هم پول خرج کرد. به قول آقای ترامپ 6 تریلیون دلار شما پول خرج کردین. به انباه این سه بار آمریکا رو میتونستیم بزادیم، الان ایران هم کاره عراق خاک به سر میکنه با این شهدایی که دادیم، با این پولی که خرج کردیم، با این همه تقصیر شما. این حرف رو میزد دیگه، ما شهیدشو بدیم، ما کشتشو بدیم، ما پولشو خرج بکنیم، یکی دیگه بیاد سواریشو بگیره. خب
هر روز تو خبر میزنه حمله کاروان بلیستی در عراق، هر روز میزنه
خب بریم سراغ بقیه روایت ربا. پس نیا کنیم دوستان، نکته اصلی اینه ربا باعث رونق تو دنیا غرب هم نشده. اون چیزی که قدرت برای غرب پدید آورده زور و قدرت و بعد از این بله یه آدمی هست کلن آدم قدرتمند جاهله، همشه همشه رو که گرفته تو دستش همینجور داره میچرخونه. یه آدمی هست زور داره، هوش هم داره، اگه با زورش به چیزی میرسه اونو تثبیت میکنه، با قاعده میره جلو، مثل حرکت نبی اکرم در فتح جهان اسلام. بله
یه زور بود، آلمانه بود
و این زور مبتنی بر فرهنگ. یعنی شما میتونید زور مبتنی بر فرهنگ داشته باشی، این زور مبتنی بر فرهنگ این زور چیه؟ دراز مدته، یعنی آدم خیلی عاقلیه. جوری زیاد قبلش
قلیس کنیم
زرف علم و سلطان اون میره تو آشیه. ولی اینجا هرچند دزدیدن بچه چند واقعا روشی از خود رو پیشت داریم. نه واقعیتش رو
فقط
یا کنی دزدیدن و پشت این دزدی رو با خب، اما اسلام مثلا اینطوری نمیاد. اسلام بدون دزدی قدرت نظامی خودش رو مبتنی بر ایمان الهی انسان ها میکرد. به این آدم ها میامده مسلم میشوند مثل با میستد خودی خیلی این همه جهان اسلام، همه جهان اسلام بیاد مال شما هست. بله ما مدلمون فرق میکنه، اینو تو فقه سیاسی در موردش بحث خواهیم کرد، اما واقعیت اینه قدرت یه امر کاملا واقعیه، ربا یه امر واقعی نیست. فقط هم بر اساس ربا قدرت من نشده. این نکته مهم. خب بریم دیگه تو ابواب ربا کدوم ها رو بخونیم که محل دعواست؟ بابا ان ربا لا یثبت الا فی المکیل و الموضوع غالبا. خوندین اینا رو؟ چرا فقط تو ربا تو مکیل و موضوع باشه؟ چرا نباید توی معدود باشن یا غیر مکیل و موضوع یا غیر مثلی اساسا قیمی. چیزی که قیمی باشه به نظرتون ربا چجوری توش معنا پیدا میکنه؟ مثلا یه گوسفند طرف گوسفند قیمیه دیگه، درسته؟ یه گوسفند بده، یه گوسفند یا دو تا گوسفند بگیره
علاوه
شد، گوسفند قیمیه دیگه. میگم مثلا نمیشه، چون گوسفند الان یه قیمتی داره، گوسفندی که میخواد بگیرم یه قیمتی داره، نمیتونه یه گوسفند بده یه گوسفند دیگه بگیره. این چه جور معامله ایه؟ این معامله اشکال اساسی چیه؟ جهل داری شما بهش دیگه، چون باید معلوم بشه قیمت این چقدر، قیمتمون یکی دیگه چقدر. گوسفند ویژگی کالای قیمی، باید شما قیمت گذاری بازاری بکنید. پس بنابراین فقط تو کالای مثلی معنا داره شما کالا بدی کالا بگیری. کالای مثلی، حالا سوال اینه که معدود داریم و مکیل و موزون داریم. معدود مکیل و موزون، معدود چرا داریم خارج میکنیم؟ چرا تو معدود اجازه میدیم مثلا 30 تا 10,000 تا من عدد موبایل بهت بدم الان با این ویژگی ها، موبایل مثلا اپل فضا کذا و کذا، 10,000 تا موبایل 12,000 تا سال دیگه بگیرم با همین مدل. خب میگه اصلا کلا سال دیگه اصلا این دموده شده دیگه، حالا مثلا خوب اینم گردو بدم، گردو بگیرم یا هر چیز دیگه، پیت حلبه نمیدونم روغن بدم، بی طلب روغن بگیرم، خب بگه اونم میدونم مکیل تبدیل به مکیل کنم. مشکل اصلی الان اینه که وقتی وارد معاملات بزرگ میشیم همه چی به اساس تن سنجیده میشه دیگه، حتی لباس. ولی خب میشه مثلا 10 تا لباس با این ویژگی ها دقیقا همینطوری من سال دیگه از تو 12 تا میگیرم، اینا رو بهت میدم، سال دیگه 12 تا از همین لباس تولید کن به من بده. میشه اینجوری کرد؟ آره میشه. با لباس ما مشکل نداریم، با مکیل و موضوع مشکل داریم. خیلی طبیعیه مکیل و موضوع خودش میتونه یه داده ستاد مستقل داشته باشه. شما غالبا بعد ربا رو فقط تو پول میدونستین، اومدی تعمیم دادی سر مکیل و موضوع، زیادی نداری به سمت معدود ببریش. اصل قصه اینه،
چون خیلی تعمیدش آنها خیلی جا باز میکنه. شما هم تخمه رو و گردو رو خیلی جا میتونه هم با عددی رو خیلی جا هم برزگیره.
و هم اول بحثشون آورده دیگه سر این قصه دعواست که آقا اهل مکه یک جور می اومدن خرید فروش میکردن یه چیزی رو، یه عده دیگه یه جور دیگه وزنی می اومدن خرید فروش میکردن. میزان رو کجا کدوم بلد باید بدونی؟ دیدی پاورقی هفت قال الشیخ النهایه بخونیم. بخونیم دیگه.
قال الشیخ النهایه
پس ایشون چی میگه؟ حرف جناب شیخ چیه؟ اگه یه بلد جزاف باشه، یه بلد این کیل و وزن باشه، ما میگیم این دیگه مکیله. از دلار میگه بقال فی المفسود المماثله شرطون فه. بعد ایشون چی میگه؟ میگه انما تعتبر المماثله به عرف عادته، به عرف العادته فی الحجاب علی عهد رسول الله. یعنی ملاک عرف همون زمانه، یا ملاک عرف الانه، یا ملاک عرف بلاد متعدده، این بلد رو اون بلد. شیخ تو نهایه میگه اگه یه بلد اینجوری بود یه بلد دیگه کار، اگه شما تو یک بلد هم داشتی که این مکیل و موضوع خرید و فروش میشه،
میتونه
احتیاط رو داره جاره میکنه. این یا عنوان مکیل و موضوع رو این دیگه چی؟ صرف بکنه از این با.
خب چرا مختصر بلدش نمیکنه؟
به اطلاق شخص میکنه دیگه، به اطلاق
میگه عرف خودتون مثلا تو منطقه شما اگه
میگه دیگه
کمایی که الان همینجوری حکمش میگه، اما توی رساله های الان مثل از مراجع میگن آقا نگاه کن این عرف بلد شما اگر معدوده مثلا معدود حساب میشه، مکیله مکیل حساب.
اینم حالات مختلفو میارم.
مثلا
حکم اولی که داره میگه، میگه آقا کلا اگه یه بلدی هم پیدا شد که مکیل و موضوع بود، این اون صدق مکیل و موضوع دیگه میکنه لذا و علل اطلاق ما اینو حرام میدیم. حکم دیگه اینه که نه، با قرد ببینید تو حجاز علا حد رسول الله چی مکیل و موضوع بوده. به ازا کانت العادت فی هل کیل لم یجز الا کیل فی سایر البلاد. خب؟ از قول
تفسیر این که یالو میکنه
کیل و میریم از مدینه، میزانم میزان اهل مکه.
این یه علتش چی بوده؟ اینجوری مثلا
خب مثلا اینه ما یو کالو یوزن و ما میخواییم ببریم سراغ مصداق زمان نبی اکرم یا نه نمیخواییم ببریم سراغ مصداق نبی اکرمش. خب کلا اینجوری محور
بود.
آره دیگه چیزی
با این
نوستی که حالا بخواییم بخواییم بخواییم
نمیدونم سوال مخواهی چجوری مثلا مثال بگو
فعضا سر بذاره که به معارف امرکه لا یبا الا کیلا و معارف الان دعوت در اینه مکیل و مکیل رو از خرید فروش کنیم موضوع و موضوع البته مکیل رو میتونیم موضوع رو خرید فروش کنیم ولی موضوع رو نمیتونیم مکیل خرید فروش کنیم
تو بخواهی
دقت و ما کان الارف فی وزن لا یبا الا وزن ولی ما کان فیه وزن میشه کیلی خرید فروش کرد. خب حالا اولی رو احتیاط میگه، هر کدوم رجحان میگه، اصالت عدم تحریم، یکی یکی بحثا رو گفته دیگه. اینم حاشیه که ما از نهایه خوندیم. نکته دیگه دوستان تو این روایات این همون روایات اهل سنت دیگه که عمر بن یزید از ابی عبدالله روایت دو که میگه دراهم و به دراهم مثلین به مثل هنتتون به هنتتن مثلین به مثل. درسته؟ چرا میگه قد احل الله البيع و حرم الربا بيع وربح. درسته؟ بفروشی سود بگیر ولا تربه. یعنی چی؟ ربا دیگه نگیر، سود بگیر، بی بکن ربا سود بگیر ولی بی نکن که بخوای ربا بگیری. قول تو و من ربا قال درهم و دراهم به دراهم مثل این به مثل. یعنی اگه خواستی درهم و یه دو جنس واحد رو درهم و به درهم بگیری یکی دیگه معامله نیست. چرا؟ اصلا خودم اون آدمی که داره درهم میده درهم میگیره چه انگیزه داشته؟ بله درهم میدی، نمیدونم گاو میگیری، بوسان میگیری، منظور رو دنبال خرید گاو بوسان شطور و یخچال. آره درهم میگیری درهم میدی دنبال چی؟ معلومه که دنبال رو با خوردن دیگه، میگه دنبال رو با خوردن نمیری. خب هنت هم بخواه بدی هنت بگیری هم همینطور. خب این هم از این ما یکال یوزن هم نقطه بیشه نداره. تو این رو باید دوستان چیز دیگه دیدن که بخوام بخونم. آره روایت اگه اینو میخوام بخونم قبلش اینو باید بخونیم. روایت علی ابن ابراهیم بلا یون ذر فی ما یوکال بخونیم.
بلا یون ذر فی ما یوکال و یوزن الا الى العامه بلا یوخذ فیه بالخاصه فان کان قوم یکیلون اللحم و یکیلون الجوز فلا یعتبر بهم لان اصل اللحم ان یوزن و اصل الجوز ان یعد.
گوشت و مز میکردم گردو رو میشماردم. حالا الان که دیگه همه چی چی شده همه چی موزونه دیگه اصلا مکیلم
این که مازم بگیم مثلا هر منطقه عرف خودش ما که منشا تو این دعالی گرفتیم میدن از تبلیغ رفتم اونجا گفتم که یکی رو تخمیم رو بودم میدی پسره گفت پسر نوجوان گفت آج آقا بعد از 30 سال زندگی هنوز نخواهیم یه تخمیم رو دانهیه
اصلا هم گردن. خب باب 8 باب هنته و شعیب جنس واحدن. آقا این رواسته که میگم میخوام یه دور سریع رد بکنیم که دیگه بریم تا بحث بعدی رو.
بله یا تقام اصل و شعیب من الهنته را دکلیدی و جسته اصل شد
من چی اصل شد
میگه یه
جنس تاجون کنه یعنی چی؟ لأن اصل الشعیره من الحنته این یه گندمی بوده که از توش جو در اومده مثل بدر اصلاح شده. شما تصورشو بکنی
سرشو
گرفتن کشنه. حالا مثلا این بدر گندم این بدر گندم اصلاح شده شده چی؟ جو.
آخه
جا
گندم جو میشه اصلاح شده
این جور گرمه میشه بگیم اصلاح شده. نه 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 شما هنوز ارزش جور رو نفهمیدیم.
هنوز بعد از 30 سال
همین
جور
شما به گاو به گاو جو بده، به گاو چی؟ گندم هم بده. تفاوتش چیه؟ شیرشو بعد اندازه گیری کن.
حالا شما زم آدم جو بده و آدم گندم بده.
نه جو یه جو یا کن گندم گرمه، جو چیه؟ سرده. یه شما یه گرمی بده، یه گرمی بده، بعد یه مدت میبینی چه بلایی سر اون. حالا این
گاو چی؟ این
تجربه خب شما منطقه تون سرد احتمالا سردگیریه.
اصلا گوسفند رو مگه گندم میش میدن گوسفند جو میدن فقط یه چیز
میدن شما
چاقش کنن یه جو بشه
شما شما منطقه تون احتمالا سردگیری واقعا رو خب میگم نیشابور سرده. شما اگه تو منطقه معتدل یا گرم باشین اصلا اگه بخوای یه گندم بدی گندم تبش گرم پدر اینو در میاره بچه هم
اونم دوستان
اصلا ما بنده خواهده شده که ما گاه رو ملاب میدستید چیه تا چیز سرده چیه بنده نه آدمو
دوستان هم خیلی
بله جو وضعی خاص خود شده نیا کنی تبع گرم و سردش یکیشه بعد اصلا کلن جو یه فخامتی داره به نسو بگه گندم خیلی واداده است
همه نمیتونن جو بخورن
خب هنته پس نیا کنه اصلش لعن اصلش شمیره منال هنته ولیکن ادامه بدیم
رو
در آمین به نصاب ما یعنی آسان رو تایی اینو چه کارش کنیم آقا؟ این روایت چی داره میگه آخرش؟ طرف میاد میگه سوال عن الرجل یبیع الرجل الطعام الاکرار. آقا من نخونم دیگه، من تقریبا داره گلوم خوش میشه. سوال عن
الرجل یبیع الرجل الطعام الاکرار.
طعام الاکرار
یه
مکیادی
توی عراق
کور یه ظرفی بوده مینداختن گرد و دایره ای هم بوده
اصلا ستین فتیزا.
خب
حالا یکون اندهو ما یوتن و له ما یوتن الله و ما باه و فیبول فیبول الله خوز منی مکان کل قفیزه هم قفیزه هم تتن قفیزه این نشعی حتی تستوکی ما نخص من الکی. میگه که
خب این با تعام پس خرید فروش کرده بود یه مقدار مشخصی چی؟ گندم درسته؟
ازشون گفته بود دو تا تفیز از شعیر بگیر تا اینکه اون مقداری از این که کم داره بلازه قیمت بلازه ارزش جبران میشه. بعد قال لا یسلحا لأن از تشعیره من الحنته
الاکن یارو دو علیه درهم ما به حساب ماین قسم الکن. دیره به حساب ماین قسم الکن چی بده؟ درهم بده. بعد بر اساس اون درهم دوباره بره
جو بده.
جو بفروشه مشکلی نداریم ما. ولی خیلی فروش واقعی بکنه. البته اینجا نمیگه باز بره اون کارو بکنه. درهم بده. اینو نگه داریم رو فقط من بعداً این روایت رو تو بحث هیله ربا بهش اشاره خواهم کرد.
گندم مثلا خرید فرض کنید به اندازه 60 تاش پول داشته بقیه‌اش رو می‌خواد جو بده.
نه 100 کیلو گندم می‌خره طرف حدود 20 کیلو گندم کم داشته گفته آقا بجای اون 20 کیلو گندم من بهت 40 کیلو چی میدم؟ نه 40 کیلو جو میدم. حضرت میگه آقا به اندازه 20 کیلو گندم پولشو برگردونه. چرا؟ چون جو از جنس گندم تو داری بیشتر میدی.
آها یعنی مثلا یه معامله کرده قرار بود 100 کیلو گندم بشه 100 کیلوش کنه
دین 100 کیلو گندم به گردنش بوده میگه 100 کیلو گندم اگه 10 کیلوش نداری 10 کیلو رو پولشو باید بده
یا 10 کیلو جو بده 15 کیلو جو نده.
آره دیگه خب طرف هم 15 واقعا اونم حاضر نیست تا 10 کیلو جو بگیره پس پولشو بره بگیره.
همین که شما قبول نمی‌کنید به 5 کیلو گندم 5 کیلو جو بگیرید مثلا میگه
حضرت داره میگه اینا مثلا قیمت نگفت حضرت این دو تا قیمتشون بعد نه آقا نگاه کنید ما نگفتیم جو آقا ما چون یه مشکل اساسی همینه ما نمیگیم همه خرمه های قیمتن همه گندم های قیمتن همه برنج های قیمتن همه بعد برنجاشون هم قیمت بفروشن این که عاقلانه نیست. برنج ها قیمتش متفاوته گندم ها قیمتش متفاوته خرمه ها قیمتش متفاوته بعض از خرمه ها 3 4 برابر خرمه های دیگه 10 برابر خرمه دیگه قیمت داره. من مانعی نمی‌بینم ولی خرمه رو به خرمه خرید و فروش نکنید. گندم به جا خرید و فروش نکنیم. میگه بابا گندم جو قیمتش دو برابر نصف گندمه، گندم دو برابر جو. میگه آقا پولشو بگیر بعدا خاص بره از هر جو دلش خواست بره چیکار کنه جو بخره. البته اینو بگم اون پولشو که بگیره خب شاید به همون اندازه بهش جو او اونجا بود گفت آقا اشکال نداره من الان پول بهت نمیدم بیا جو بهت دو برابر میدم. تاق زده دیگه. گفتم تاق زده این که ویژگیاش اینه که طرف احتمالا یه مبلغ یه چیز بیشتری هم بهش میدم به نفعش از اینجا. ولی میگه این سود کم دوز کنار چه بسا به نفعت باشه پول بگیر بری از اینجا دیگه ارزونتر مثلا جو پیدا بکنی. خب از این بگیر جو رو به همون قیمت. خب
تاق زده همشه
به نفع هر دو طرف. هنتو و شعیب پس نیا کنیم حتی هنتو و شعیب آقا چقدر داریم ما سختگیری میکنیم انصافا. یعنی آدم اینو که میخونه میفهمه که شما میگی آقا دوتا متر نه هنتو و شعیب هم با هم دیگه نکنه. ما آخرش قرار بود جلوی چی رو بگیم ربا رو بگیریم. این ببین چقدر شما حساسی که پروتکل آورده تا اینجا آقا عظمی در میاد. نه 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 این در کوچیکی که مال همین اصلا کلن از این در کوچیکی که همین در از همین دری که الان اسمشو دارم میارم. بابا ول کن تو رو خدا ما قرار بود بیان تو اتاق دیگه. نه آقا تو اتاق من از همین در فقط باید بیان داری سختگیری میکنه دیگه. حالا حکم و دقیق و سبیق دقیق و سبیق چی هم؟ میگه بر و سبیق هم مثلا به مثل خورما و
گندم با سبیق
میگه الحنتتو به دقیقه مثلا و سبیقو به سبیقه مثلا به مثل و شعیرو به الحنتته مثلا به مثل. روایت سومشو بخونیم 23-36 سعید و ان رجل یدفع الی الطحان الطعام عشرت ارتال حد ده رتلی که بهش میده اثنی عشر دقیقا بگیره چقدر بگیره؟ 12 رتل آرد بگیره. این که میگی 10 رتل میده 12 چرا اینقدر بیشتر؟
قال الله
قلتو
قلتو چرا آرد شکنده
میشه؟ آه آسیاب آسیاب کرده آرد کرده آرد حجمش بیشتر شده حجیم شده به تعبیر حجم وزن نیست دا حجمه. آقا شما نگاه کنید دونه گرد دونه ها رو با آرد که بکنی یه مقدار پف میکنن به طور کلی. چرا آب که بریزی میره پایین ها؟ یعنی الان آرد داره شما الان یک کیسه آرد اینجا داشته باش یا آب بریز روش.
اصلا آسیابای قدیمه هم که چیز بود اینقدر که الان این دارم نوزی میکنم بود رو
میکنم نه نه روش نمیکنم این پر زب
یعنی حتی حجمش حتی بیشتر از آرد الان چون تصویر اون الان از این آرده اینقدر این دونه نمیشه الان بیشتر بود مثلا آرد شدن باعث میشه حجم بیشتر بگیره حالا
خب
یعنی اون کیسه که باید گندم برسه یه مورد اضافه
تیم چیز میدون حالا دا حضر جایه اجازه نمیدن
بطر فردادلو یک با اسخمی
سخصم الان عصار. خب رفته کجا داده به روغن کنجد بگیره لکل سائن ارتال میگه هر سایی که این داد اینقدر رتل تو باید به من میگه قال لا یعنی حتی تو معاملات مربوط به آرد کردن و روغن
چیز باشه ارده باشه
آره دیگه به روغن روغن کشیه روغن کشی که هم ارده میگیره هم روغنشو میگیره دیگه بالاخره ولی اثر داره دیگه توش روغن کشی هست. حالا چه ارده چه گندم حالا روغن زر چیزو کنجه تو وقتی که ببری آردش بکنی و بعد فشردش بکنی چون فقط هم خب از توش روغن هم در میاد اردش هم در میاد
روغنشو
که با چی کارش سر روغن نیست ظاهرا مثلا طرف کارش این بوده که ارده درست بکنه اردش هم با روغنش خاطی بوده دیگه خب ارده. حالا میگه این دوتا رو شما با هم دیگه خواستین معامله بکنید، طرف یه مادر کمتر یا بیشتر، میگه من اینقدر بهت میگم در مقابلش اینقدر میگیرم، میگه این دوتا همجنس هم نمیشه. تو میتونی بگی آقا من کل گندمامو بهت میدم، تو برو این گندما رو آرد کن، اینقدر چی پول هزینه تو من بهت میدم. بخوای گندم بدی آرد بگیری، بخوای از این طرف کنجد بدی،
روغم بگیری،
ارده بگیری، نمیشه به زیاد و کمتر.
خب غیر معقوله دیگه،
که همه شاد و زیاد و کمترش مال به حساب زحمتمونه.
نه حساب زحمت چه، پولشو بده، اجرتشو معلوم کن بهش بده.
مثلا
اون یه داستان دیگه است، میگه آقا هر کیلو گندم آرد کردی من برا من به ازای هر کیلو گندم اینقدر آرد بهت میدم. میشه این اشکالی نداره، مسئله سر معامله یه مرد کرده.
شما مثلا 120 کیلو به من آرد بده،
حالا آمده نداد اونقدر، درسته یا نه؟ الان میری میدی نمیده. آقا گندم داریم تا گندم، کنجد داریم تا کنجد، کنجدا همین الان درشت داریم، ریز داریم، کم روغن داریم، پر روغن داریم، گندما همینطور فشرده داریم، با فشردگی کم داریم، پوک داریم. دیدین گندما رو نمیدونم یا نه، گندمایی هستش که گندم دیم آبی هم وزنم دونه های گندمش، دونه گندم دیم چجوریه، صفر صفر، آردش هم که بکنی حجم بیشتری آرد میشه.
تا این گندم
این منطقه با اون منطقه فهم کنه،
نه حتی این جنس گندم با اون گندم
آبی سنگین‌تره، مثلا آبی گندم. آها گندم آبی سنگین‌تره. گندم حسب ببخشید، گندم حسب آب‌های متعددی که می‌خوره سنگین و سبک می‌شه. یعنی بله مثلا آب کی بدن، اون آبی که مثلا گندم توش ممکنه پوک بشه حسب ناجور آب دادنش، اون موقعی که بعد آب می‌داده نداده، بعدن آب داده، یعنی گندم قیافش مثلا درشت توش هیچی خبری نیست. پس اینجوری دیگه عملا کلا داره میده سر اون بند. شما میگه آقا این آدم اجیر فقط بعد اجرتش رو معلوم کنی بهش بدی، بقیه چیزی ضامن نیست. و صلی الله علیه و محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله. بقیه دوستان روایت ابواب ربا رو میخونیم ببینید چه نکته ویژه‌ای علاوه بر نکاتی که تا اینجا گفتیم داره، تا برسیم به روایت آخری که در مورد حیل رباست. خدا برکت میده این اصلا اصلا تشنگی نمی کنم. خب آقا تشنگیتون رو برن ایشون تو به دروسی نیفته
متعدد چایی نرسیم باید شنگارایی
میگن جانبه پشنی یه دو دک سر رگیریشون مخفیه شو رو نگرم
راست میگه دیگه. حالا
تو مخفی هم مخفی هم آخرش یکی که
همیشه مخفی بوده
این کارگر رو هم میگه از نیگان کنی
از شما فارس کنی یه چهار سال پیش کیا در این مستر دادن با روحانی
به نظر شما چرا سودش کی حالا علنی بشه
بدونی هم از این مهم بدونی
اختلافات پشت صحنه نظام مثلا علنی بشه برای شما و دشمنان نظام خیلی خوبه عالی کیچی بشه بعد نماینده مجلس میخوای ازش حساب بکشی تکلیفش منو، ولی اونایی که قراره آقا ازشون حساب بکشه جزئیات مذاکرات داره لحظه به لحظه دست ایشون میرسه، لحظه به لحظه میرسه آخرش اخبار میده یا آخری بعضی جا دعواشون میشه خودشون دعوا میبرن پیش آقا میان. نه من مخالفم.
توی یک از صحبت باهی عبدالله آقا می‌فهمن که گزارش مزار